سلام، امروز دوشنبه 15 ژوئن 2026. تصور کنید یه دستیار فوق‌العاده باهوش استخدام کردید.
یه دستیاری که خب قاعدتاً به همه چیز دسترسی داره.
آره، دقیقاً. کسی که به تمام اسناد محرمانه، ایمیل‌های مدیرعامل و حتی کلید گاوصندوق شرکت دسترسی داره. حالا تصور کنید این دستیار اونقدر ساده لوح باشه که اگه یه غریبه فقط یه یادداشت روی میزش بذاره و بنویسه تمام این اطلاعات رو بفرست به این آدرس، اون بدون حتی یه ثانیه مکس این کار رو انجام بده.
واقعا ترسناکه وقتی اینطوری بهش نگاه میکنی.
خب راستش امروز این دستیار انسان نیست. این دستیار مایکروسافت 365 کوپایلت هست. ما امروز تو این کاوش عمیق گزارش های جدید تک مورنینگ را بررسی میکنیم و یه الگوی به شدت نگران کننده میبینیم.
یه الگویی که نشون میده ابزارهایی که برای بهره‌وری ما ساخته شدن دارن علیه خودمون استفاده میشن.
دقیقاً. مأموریت ما توی این کاوش عمیق همینه. میخوایم ببینیم چطور هوش مصنوعی و افسونه های ساده دارن به سلاح تبدیل میشن. شما به عنوان شنونده قرار متوجه بشید که چرا دونستن مکانیزم این حملات از دونستن اسمشون خیلی مهمتره؟
راستش تو دنیای امروز که پر از اطلاعات اضافیه، درک این تغییر الگو خیلی حیاتیه. ما دیگه با ویروس‌های کلاسیک و پرسر و صدا طرف نیستیم.
همونایی که فایلا رو پاک می‌کردن.
آره، الان مهاجمان از فرایندهای کاملاً قانونی خود سیستم‌ها استفاده می‌کنن. تا آخر این کاوش قطعاً نگاهتون به امنیت ابزارهای روزمره‌تون عوض میشه.
خب پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. این آسیب‌پذیری سرچ لیک تو کوپایلوت دقیقاً چطور کار می‌کنه؟ یعنی مایکروسافت همیشه میگه این مدل‌ها تو امن‌ترین لایه‌های ابری هستن.
چیزی که اینجا شگفت‌انگیز اینه که این حمله فقط با یک کلیک انجام میشه. نیازی به بدمبزار سنتی نیست.
فقط یک کلیک؟ پس معماری امنیتیشون کجای کار میلنگه؟
ببینید، اساس این حمله تکنیکی به اسم تزریق پرامپت هست. مشکل اینجاست که مدل‌های زبانی بزرگ درک ساختاری از تفاوت بین داده و دستور ندارن.
یعنی نمیتونن بفهمن کدوم متن، کدوم فرمان؟
دقیقاً. هکر یه ایمیل یا سند میسازه که توش یه دستور پنهان هست. کاربر بدون اینکه بدونه از کوپایلوت میخواد اون سند رو خلاصه کنه.
و کوپایلوت همون دستور پنهان رو اجرا میکنه.
آره، چون اون رو یه اولویت جدید میبینه. بعدش هوش مصنوعی با دسترسی خود کاربر شروع میکنه به جستجو تو فایل های شیرپوینت و وان درایو و تمام دادهای حساس رو جمع میکنه.
خب صبر کنید، جمع‌آوری داده یه بحثه ولی فرستادنشون به بیرون شبکه یه چیز دیگه است. سازمان‌ها سیستم‌های جلوگیری از نشت داده و فایروال دارن، نه؟
دارن، ولی هکرها میدونن این سیستم‌ها چطور کار میکنن. اونا از تاکتیک دور زدن پیوندهای معتبر استفاده میکنن.
یعنی داده‌ها رو به یه سرور ناشناس نمیفرستن.
دقیقاً، داده‌ها از طریق دامنه‌های رسمی خود مایکروسافت، مثلا زیر دامنه‌های microsoft.com منتقل میشن. فایروال فکر میکنه این یه ترافیک قانونی و همگامسازیه.
عجب. پس تایید هویت دو مرحله‌ای هم اینجا به درد نمیخوره.
اصلاً، چون همه اینا تو بستری انجام میشه که کاربر قبلاً تاییدش کرده.
بسیار خوب، ولی کوپایلوت یه ابزار سمت کاربره. دروازه های هوش مصنوعی چی؟ همون AI gateway ها که تو زیر ساخت های اصلی هستن. اونا امتر نیستن؟
راستش گزارش های Obsidian Security نشون میده که اونا هم به شدت آسیب پذیرن. محققان یه زنجیره سگانه تو سیستم لایت LLM پیدا کردن.
لایت LLM همون پراکسی محبوبی که سازمان ها برای مدیریت کلیدهای API استفاده میکنن، درسته؟
آره، همونه. تو این زنجیره یه کاربر با پایین ترین سطح دسترسی میتونه کلیدهای API بقیه رو بدزده.
اوه، یعنی ارتقای سطح دسترسی پیدا میکنه و تبدیل میشه به ادمین.
دقیقاً. و وقتی ادمین شد، مرحله نهایی رو اجرا میکنه. یعنی اجرای کد از راه دور. اونا کدهای پایتون رو مستقیم روی سرور مرکزی اجرا کردن.
و اجرای کد روی سرور مرکزی یعنی تسلط روی کل زیرساخت.
بله، مهاجم میتونه مدل‌ها رو دستکاری کنه یا کلن داده‌های کارمندا رو شنود کنه.
پس تا پایان سال 2026 حملات تزریق پرامپت به شدت زیاد میشه. اینجاست که معماری اعتماد صفر دیگه یه انتخاب نیست، یه ضرورته. مگه نه؟
100%. اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که فقط هوش مصنوعی نیست، زیرساخت‌های سنتی هم دقیقاً همینطوری تهدید میشن.
آره، این ما رو میبره به بخش بعدی گزارشمون در مورد گروه APT چینی. البته قبلش برای شما شنونده ها باید یه چیزی رو شفاف کنم. ما تو این برنامه هیچ موضع‌گیری سیاسی یا جانبداری نداریم.
درسته، ما فقط روی مکانیک حملات تمرکز داریم.
دقیقاً، این اخبار رو صرفاً بر اساس منابعمون منتقل می‌کنیم تا شما در جریان نحوه کار این حملات قرار بگیرید. خوب، این گروه به سازمان‌های تحقیقاتی پزشکی، پلتفرم ردکپ، دانشگاهی و نظامی تو آمریکای شمالی حمله کردن.
بله، و نکته جالبش اینه که اونا 12 ماه تو شبکه موندن. از تاکتیک زندگی با منابع بومی استفاده کردن.
زندگی با منابع بومی؟ یعنی از ابزارهای خود سیستم استفاده کردن؟ چطور ممکنه یه سال بدون بدافزار تو شبکه بمونن؟
اونا بعد از نفوذ اولیه هیچ بدافزار پیچیده‌ای نصب نکردن. رفتن سراغ تنظیمات گوگل ورک اسپیس و یه قانون ساده ارسال خودکار ایمیل تنظیم کردن.
یعنی همون فوروردینگ رولز. خب همه اینا چه معنایی داره؟ انگار یه دزد وارد خونه شده
و به جای اینکه وسایل رو ببره میره اداره پست.
آره دقیقاً، میره اداره پست، درخواست تغییر آدرس میده تا نامه‌های محرمانه شما مستقیم بره خونه خودش. و شما یه سال اصلا متوجه نمیشید.
تمثیل فوق‌العاده‌ایه. و چون این کار با ابزار قانونی گوگل انجام میشد، هیچ فایروالی جلوش رو نمیگرفت.
عجب، پس هکرها دارن از قابلیت‌های قانونی سوء استفاده میکنن.
دقیقاً، و این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. وضعیت تجهیزات سخت افزاری شبکه چطوره؟ مثلا سیسکو.
او بله، آسیب پذیری روز صفر سیسکو. همون CD1 V-Manage که امتیاز بحرانی 9.8 رو گرفت.
بله، اینجا هم مهاجمان تونستن بدون نیاز به بدافزار عجیب و غریب مکانیزم احراز هویت رو دور بزنن.
خب چطوری؟ مگه میشه به همین راحتی دسترسی روت گرفت؟
با یه نقص تو مدیریت نشست ها. اونا یه درخواست دستکاری شده فرستادن و سرور رو فریب دادن تا فکر کنه این درخواست از طرف یه سرویس داخلی معتبره.
پس سیستم خودش بالاترین دسترسی رو تقدیم هکر کرده.
دقیقاً، و با دسترسی روت روی ویمنیج، هکر میتونه ترافیک کل شبکه یه سازمان رو تغییر بده یا شنود کنه.
میبینید حتی معتبرترین اسمها مثل گوگل و سیسکو هم وقتی مهاجم از ویژگی‌های قانونیشون استفاده میکنه میشن یه نقطه ضعف.
دقیقاً، حالا اگه موافق باشی از شبکه‌های سازمانی بریم سمت اینترنت عمومی.
آره، اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جذاب میشه. بیایید ببینیم وقتی یه زیرساختی هک میشه که هزاران کسب و کار کوچیک و بزرگ بهش وابستن چه اتفاقی میفته. خبر هک شدن شبکه تحویل محتوای اوسام موتیو رو داشتیم
که مستقیماً روی افسونه‌های پرطرفدار وردپرس تأثیر گذاشت.
افسونه‌هایی مثل آپتین مانستر، تراست پالس و پوش انگیج. خب انگار هکرها دیگه تک تک خونه ها رو هدف نمیگیرن. اونا مخزن اصلی آب شهر رو مسموم میکنن تا آب آلوده از طریق لوله کشی برسه به خونه بیش از 1 میلیون سایت وردپرسی.
مثال مخزن آب دقیقاً درسته. این یه حمله کلاسیک به زنجیره تأمین بود.
ولی مگه نباید این افسونه ها که میلیون ها نصب دارن امنیت غیرقابل نفوذی داشته باشن؟ چطور این اتفاق افتاد؟
هکرها اصلا سایت ها رو مستقیما هک نکردن. رفتن سراغ تأمین کننده، یعنی همون شبکه تحویل محتوا یا CDN. اونا کدهای مخرب جاوا اسکریپت رو مستقیم تو کش سرورها تزریق کردن.
پس هر کاربری که اون افسونه رو لود می‌کرد در واقع داشت کد هکر رو اجرا می‌کرد.
دقیقاً، این الگو ما رو یاد حملات سولار ویند تو سال 2020 و حمله پلی فیلد تو 2024 میندازه.
هدف نهاییشون چی بود؟
دزدیدن کوکی های احراز هویت مدیران سایت. اونا با این کار میتونستن به صورت پنهانی ادمین های جدید بسازن و در پشتی نصب کنن.
خب توسعه دهنده ها چطور میتونن جلوش رو بگیرن؟ وقتی کد تو سرور خودشون نیست چه کاری از دستشون برمیاد؟
تنها راه مقابله با این روند که پیشبینی میشه تا 2027 70% رشد کنه استفاده از اسپام هست.
اسپام؟ همون لیست مواد نرم افزاری.
بله، Software Bill of Materials. ما باید دقیقاً بدونیم تو سایت یا نرم افزارمون از چه کتابخونه های جانبی استفاده شده.
ولی دیولوپرها خیلی در برابر اسپام مقاومت میکنن، نه؟ میگن فرایند انتشار آپدیت ها رو کند میکنه.
آره خب، ولی وقتی یه آسیب پذیری توی یه کتابخونه جاوا اسکریپت پیدا میشه، اگه اسپام داینامیک نداشته باشی باید هفته ها دنبالش بگردی.
در حالی که با اسپام فقط یه سرچ ساده است.
دقیقاً. البته برای کاربرای عادی هم یه توصیه کاربردی داریم. حتما به روزرسانی‌های خودکار وردپرس رو فعال کنن.
کاملا موافقم. خب راستش بعد از شنیدن این همه خبرهای ترسناک سایبری، بد نیست یه نفسی راحت بکشیم. بیایید ببینیم فناوری چطور میتونه با در نظر گرفتن ایمنی ما اوضاع رو بهتر کنه.
فکر کنم میخوای بری سراغ خبر نینتندو.
آره، شرکت نینتندو آپدیت فرمور 22.5.0 رو برای نینتندو سویچ 2 و سویچ کلاسیک داده. یه سری قابلیت‌های باحال اضافه شده، مثل تبدیل گفتار به متن در حین چت به زبان‌های هلندی و روسی
و قابلیت عقب و جلو بردن 10 ثانیه ویدیوها تو ایشاپ.
دقیقاً. خب شاید شما بپرسید نینتندو چه ربطی به امنیت شبکه داره؟ کارشناس ما الان براتون اینو روشن میکنه.
نکته ظریف و امنیتی این آپدیت اجباری شدن تاییدیه پین برای خریدهای درون برنامه‌ای تو ایشاپه.
یعنی یه مرحله بیشتر برای کاربر. طراحای تجربه کاربری معمولاً از این کارا متنفرن.
آره، ولی این یه نمونه عالی از استحکاک امنیتیه. با این کار جلوی خریدهای تصادفی بچه‌ها و کلاهبرداری‌ها گرفته میشه.
پس امنیت میتونه بدون اینکه مزاحم باشه تو تجربه کاربری گنجونده بشه، ضمن اینکه پشتیبانی همزمان نینتندو از دو نسل کنسول هم استراتژی هوشمندانه‌ای برای حفظ سرمایه کاربراست.
کاملا درسته.
خب میخوام از شما که تا اینجا با ما بودید بپرسم چه نتیجه‌ای از این کاوش عمیق می‌گیریم؟ از کوپایلوت و لایتل ال ام گرفته تا گوگل ورکسپیس و افسونه‌های وردپرس.
نتیجه اینه که تهدیدات دیگه یک بعدی نیستن.
دقیقاً. هکرها از قابلیت‌های قانونی سیستم‌های خودمون علیه ما استفاده می‌کنن.
امنیت سایبری تو عصر هوش مصنوعی محصول نیست که به خرید و تموم بشه. یه فرهنگه. آموزش کارکنان و معماری اعتماد صفر الان حیاتی هستن. بهترین دفاع هم همین آگاهی شماست.
دقیقاً. و این من رو میرسونه به یه سوال مهم برای پایان برنامه. یه چیزی که شاید تو منابع امروز بهش اشاره نشده بود، ولی منطق بحث ما رو به اون سمت میبره.
چه سوالی؟
ببینید، اگه دستیارهای هوش مصنوعی ما به همین راحتی با یه متن پنهان توی ایمیل فریب میخورن تا به ما خیانت کنن و پلتفرم‌های ابری تو سکوت کامل علیه ما سلاح میشن، آیا داریم به نقطه‌ای می‌رسیم که مجبور باشیم هوش مصنوعی‌های امنیتی و مستقلی را استفاده کنیم؟
منظورت هوش مصنوعی‌هایی هست که فقط کارشون نظارت باشه؟
آره، هوش مصنوعی‌هایی که کارشون فقط گشت زنی و جاسوسی از همون هوش مصنوعی‌های بهره‌وری ما باشه. تصور کنید یه جنگ سرد الگوریتمی و نامرئی تو داخل کامپیوترهای خودمون.
یه جنگی که ما انسان‌ها حتی متوجه شروع و پایانش هم نمی‌شیم.
دقیقاً. روی این موضوع فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی مراقب کلیکاتون باشید.